226. سوال اصلی این نیست حل پیشنهادی از طرف دولت بهتر بود یا پیشنهادی بخش خصوصی. مسئله این است که چرا بخش خصوصی از مدت‌ها قبل راه حل خود را پیشنهاد نکرد؟ من به شما میگویم چرا. چون نباید هم راه حلی پیشنهاد میکرد. هیچ کس اعتراضی نکرده بود و چرخ صنعت با سودهای حاصله در گردش بود. سود، سود، سود. نکته قابل اشاره این است. ما میتوانیم در مورد خواسته های خود داد و فغان و شکایت کنیم. حقیقت ساده این است. دولت‌ها موقعی در صدد پیدا کردن راه حل برمی‌آیند که بخش خصوصی اقدامی نکند. زن می‌توان ادعا کرد که دولت‌ها برخلاف خواسته‌های مردم هر کاری بخواهند انجام می‌دهند، ولی تا زمانی که مردم دولت را کنترل می‌کنند، دولت ناگزیر به پیدا کردن راه حل‌هایی برای بیماری‌های اجتماعی است. چون اکثریت مردم ثروت و قدرت ندارند و لذا هرچه دولت داوطلبانه به آنها ندهد، خودشان به آن خواسته جنبه قانونی می‌دهند. فقط در کشورهایی که اکثریت مردم دولت را کنترل نمی‌کنند، دولت کاری برای عدم تساوی‌ها انجام نمی‌دهد و اگر انجام می‌دهد بسیار ناچیز است. پس اکنون این سوال پیش می آید که چگونه دولتی جنبه افراد و چگونه دولتی جنبه تفرید را در پیش می گیرد و چگونه می توان توازنی بین این دو به وجود آورد. صدها سال است رؤسای کشورها به دنبال راه حل می گردند. نظر تو چیست؟ نظر من این است که جهان هنوز به یک سیستم دولتی که یک راه حل کلی را ارائه دهد نیازمند است. اگرچه دولت آمریکا به نزدیکترین راه حل رسیده است. مشکل اینجاست که خوب بودن و عادل بودن مسائل اخلاقی هستند نه سیاسی. دولت کوششی است از جانب بشر برای تضمین خوبی و تأمین عدالت. با وجود این خوبی فقط از یک منبع ناشی می شود و آن قلب بشر است. فقط یک جا وجود دارد که مساوات می تواند ریشه بگیرد و آن ذهن بشر است. فقط یک جا وجود دارد که عشق می تواند به طور واقعی تجربه شود و آن روح بشر است، چون روح بشر تجلی عشق است. شما نمی توانید اخلاقیات را به صورت قانون ارائه دهید و نمی توانید قانونی از مجلس بگذرانید که بگوید یکدیگر را دوست بدارید. ما مرتب داریم دور میزنیم. ما درباره همه اینها قبلاً صحبت کرده بودیم، ولی حتی اگر دو یا سه بار هم صحبت کرده باشیم بر تکرار آن ایرادی وارد نیست. هدف رسیدن به عمق مسائل است. پس من سوال قبلیم را تکرار میکنم. آیا همه قوانین کوششی از جانب انسان برای به صورت قانون درآوردن مفاهیم اخلاقی نیست؟ آیا قانون توافق مشترک انسان‌ها بر سر اینکه چه چیز درست و چه چیز نادرست است نیست؟ بلی، البته قوانین کشوری وجود مقررات و قوانین در جامعه بدوی شما لازم است. در جامعه امروزی شما هنوز با مسائل بسیار اولیه روبرو هستید. آیا باید قبل از عبور از فرعی به اصلی توقف کرد؟ آیا باید خرید و فروش طبق موازین خاصی صورت بگیرد؟ آیا برای برخورد با دیگران محدودیت هایی وجود دارد؟ ولی قبول کن که به این قوانین اولیه ممنوعیت هایی علیه قصد، وارد کردن خسارت، تقلب و حتی عبور از چراغ قرمز نیازی نبود و نیازی نخواهد بود، چنانچه مردم در همه جا از قوانین عشق و دوستی پیروی می کردن که آن قانون ربانی است. آنچه مردم به آن نیاز دارن رشد هوشیاری است نه رشد دولت. آیا آنچه تو برای دنیا پیشنهاد می‌کنی به هرج و مرج کامل منجر نمی‌شود؟ من چیزی را پیشنهاد نمی‌کنم. من صرفاً مشاهداتم را می‌گویم. من هم تصور نمی کنم که بی نظم نبودن دولت، قوانین و مقررات یا محدودیت های از هر نوع عملی باشد. چنین ترتیباتی فقط برای انسان های متعالی امکان پذیر است. بنابراین همه انسان ها به نوعی دولت نیاز دارند تا زمانی که بشر به جایی برسد که به طور طبیعی آنچه را لازم و درست است انجام دهد. مسئله این نیست که چرا دولت‌ها قوانین و مقرراتی را بر مردم تحمیل می‌کنند، بلکه چرا باید قوانینی را تحمیل کنند. پاسخ به هوشیاری جدا بودن برمی‌گردد. اینکه ما خود را از یکدیگر جدا می‌بینیم؟ آری. ولی اگر ما از هم جدا نباشیم، با هم یکی هستیم و آیا این به آن معنی نیست که ما در مقابل یکدیگر مسئول هستیم؟ بلی. ولی آیا این مسئولیت پذیری ما را از رسیدن به قدرت فردی باز نمی دارد؟ اگر من در مقابل همه مسئول هستم، پس شعار کمونیست ها از هر کس به اقتضای قدرتش به هر کس بر حسب نیازش شعار درستی بود؟ شعار شرافتمندانه ایست، ولی اگر به طور ظالمانهی به اجرا در بیاید شکوه قدرت دست می دهد. مشکل کمونیست ها هم همین بود. عقیده آنها عقیده بزرگی بود، ولی اشکال در اجرای آن بود. ولی کسانی هستند که باور دارند این ایده باید با زور به اجرا درآید، چون این طرز فکر با طبیعت اولیه بشر در تناقض است. دقیقاً درست میگویی. آنچه نیاز به تغییر دارد طبیعت اولیه بشر است. در واقع روی طبیعت بشر باید کار شود. منظورت ایجاد تغییر در هوشیاری است که قبلا از آن صحبت کردیم؟ بله. ولی دوباره ما داریم دور خود میچرخیم. آیا هوشیاری گروهی سبب سلب قدرت افراد نمیشود؟ اجازه بده به آن نگاه کنیم. اگر نیازهای اولیه کلی ساکنان کره زمین تامین میشد، اگر توده مردم میتوانست زندگی شرافتمندانه ای داشته باشد و مجبور نبود برای بقا و برزیستی تلاش کند، آیا این سبب نمیشد مردم به دنبال هدفهای با ارزشتر و متعالیتر بروند؟ آیا شأن و مقام جهانی باید قربانی شکوه فردی شود؟ این چه شأن و شکوهی است که به قیمت از دست دادن شکوه دیگری به دست می آید؟ منابع زمین به قدری زیاد است که نیاز همه را تأمین می کند. آن وقت چگونه است که هر سال هزاران نفر از قحطی جان می سپارند؟ چطور است که صدها نفر بی خانمان می شوند؟ چطور است که میلیون ها نفر تنها حسرت داشتن یک زندگی شرافتمندانه را دارند؟ کمکی که به این نابسامانی خاتمه می دهد باعث سلب قدرت طبقه خاصی نمی شود. اگر طبقه مرفه بگوید حاضر نیست به قحطی زده ها و بی خانمان ها کمک کند، چون نمی خواهد آنها را متکی و بدون قدرت کند، این نوعی خودخواهی است. اگر عده‌ای در رفاه باشند و دیگران در حال نابودی، در واقع هیچ کس در رفاه نیست. تکامل جامعه از روی رفتاری که آن جامعه با طبقه محروم دارد سنجیده می شود. همانطور که گفتم، چالش باید برقراری توازن میان مردم مرفه و طبقه محروم باشد. آیا راهبردی دارد؟ راهبرد کلی باید این باشد: هرگاه شک داری همواره به نفع شفقت خطر کن. اگر می‌خواهی بدانی با کاری که انجام می‌دهی کمک می‌کنی یا صدمه می‌رسانی، ببین آیا کسانی که تو به آنها کمک کردی در نتیجه این کمک وضع بهتری پیدا کردند یا از آنچه بودند بدتر شدند. آیا تو آنها را بزرگتر کردی یا کوچکتر؟ تواناتر کردی یا ضعیفتر؟ معروف است که اگر تو هر نوع امکاناتی در اختیار افراد بگذاری، آنها دیگر انگیزه خود را برای کار کردن از دست می دهند. با وجود این، چرا عده‌ای باید برای ابتدایی ترین نیازهای خود جان بکنند؟ آیا برای همه مردم روی زمین به اندازه کافی مواد غذایی وجود ندارد؟ آیا احترام و شأن اولیه حق مسلم هر فردی نیست و نباید باشد؟ مسلماً اگر فردی بیش از حداقل را طلب کند، غذای بیشتر، پناهگاه بزرگتر، پوشاک بهتر، باید کوشش کند تا آن را به دست بیاورد. ولی آیا برای حفظ بقا و برزیستی هم باید مبارزه کرد؟ آن هم روی سیاره‌ای که برای همه بیش از مقدار کافی موجود است. این مسئله مهمی است که بشر با آن روبروست. مبارزه و چالش برای برابر کردن انسان‌ها نیست، بلکه حداقلی را ضمن حفظ شرف و آبروی هر انسانی به او دادن تا هر فردی این فرصت را در اختیار داشته باشد که تصمیم بگیرد آیا از آن حداقل بیشتر هم می‌خواهد یا نه. بعضی بر این عقیده‌اند که حتی اگر فرصت را هم در اختیار عده‌ای بگذاریم از آن استفاده نمی‌کنند. از قضا اظهار نظر آنها درست است و این سوال دیگری را پیش می‌آورد: آیا به آنهایی که از فرصت‌های داده شده استفاده نکردند فرصت دیگری نباید داده شود؟ نه. اگر من هم نسبت به بندگانم چنین دیدگاهی داشته باشم، همه شما محکوم به نابودی بودید. این را به تو بگویم، در دنیای پروردگار شفقت هرگز پایان نمی‌پذیرد، عشق هرگز متوقف نمی‌شود، شکیبایی هیچ وقت تمام نمی‌شود. فقط در دنیای انسان‌ها خوبی محدود است، در دنیای من خوبی بی‌انتهاست. حتی اگر ما شایستگی آن را نداشته باشیم، تو این شایستگی را داری. حتی اگر من با ناسپاسی این خوبی را پاسخ دهم، به ویژه اگر تو ناسپاسی کنی، اگر مردی به گونه راست تو سیلی زد، گونه چپت را جلو بیاور، و اگر شخصی از تو خواست که 1 مایل با او بروی تا 2 مایل با او برو. هنگامی که تو شاکر نعمت‌های من نیستی، که البته نژاد بشری هزاران هزار سال است که با خداوند چنین می‌کند. می‌دانم که صرفاً در اشتباه هستی. تو نمی‌دانی که منفعت تو در چیست. من به بندگانم شفقت و ترحم دارم، چون اشتباه آنها ناشی از جهل است نه شرارت. ولی تعدادی از مردم ذاتاً شرور و بدذات هستند. چه کسی این را به تو گفته؟ این یک قضاوت شخصی است. ولی تو در اشتباه هستی. قبلا هم این را گفتم. هیچ کس ذاتاً پلید آفریده نشده. هر کس هر کاری را که در حال حاضر بهترین عمل می داند انجام می دهد. اعمال هر فردی بستگی به داده‌ای دارد که در دست دارید. قبلا هم گفتم. هوشیاری همه چیز است. ولی وقتی مردم به ما حمله می کنند، به ما صدمه می زنند و حتی برای تأمین مقاصد خود ما را می کشند، آیا این اعمال شیطانی نیست؟ قبلا هم گفتم، همه ی حمله ها در واقع فریادی است برای استمداد طلبیدن. هیچ کس واقعا دوست ندارد به دیگری صدمه برساند. آنهایی که چنین کاری انجام می دهند، از جمله دولت‌های خود شما، به علت قبول این عقیده نادرست است که این تنها راه دست یافتن به خواستهای آنهاست. من قبلا هم به راه حل این مسئله اشاره کردم. خیلی ساده چیزی نخواه. ارجحیت قائل شد ولی نیاز نداشته باش. این البته مرتبه بالایی از هستی است و در واقع جایگاه سالکان است. چرا در سطح جهانی با هم متحد نمی شوی و در صدد تأمین نیازهای یکدیگر بر نمی آیید؟ ما در صدد هستیم یا حداقل سعی بر آن داریم. پس از گذشت هزاران سال از تاریخ بشر، این حق دستان حرفیست که تو برای گفتن داری. حقیقت این است که تو به ندرت به تکامل رسیده ای. تو هنوز با این سطح فکر ابتدایی که هر کس برای خودش باید تلاش کند زندگی می کنی. تو در حال غارت زمین، تجاوز به منابع آن و سوء استفاده از انسانهای دیگر هستی و با برچسب رادیکال چسباندن به آنهایی که با تو مخالفت می کنند، سعی در زائل کردن حقوق قانونی آنها داری. تو همه این کارها را برای مقاصد خودخواهانه خود انجام می دهی، چون به سبکی از زندگی عادت کرده ای که نمی توانی جز این عمل کنی. تو باید میلیون ها درخت را هر سال قطع کنی تا روزنامه ساندی را منتشر کنی. تو باید مایل ها لایه حفاظت کننده اوزون را از بین ببری، چون در غیر این صورت نمی توانی اسپری مو تهیه کنی. باید رودخانه و نهرها را از بین ببری، چون در غیر این صورت صنایع نمی توانند محصول بهتر، بزرگتر و بیشتری به تو بدهند. و باید طبقه محرومی را در میان خودتان استثمار کنی، طبقه‌ای که از کمترین مزایا، کمترین دانش و کمترین آگاهی برخوردارند، وگرنه نمی توانی در رأس امور با ثروتی کلان و غیر ضروری زندگی کنی. نهایتاً باید همه این بی‌عدالتی‌ها را نفی و انکار کنی، وگرنه نمی‌توانی با خودت زندگی کنی. تو نمی‌توانی ساده زیستن را بپذیری و با این کار اجازه زندگی ساده‌ای را به دیگران هم بدهی. این کار با نگرش تو جور در نمی‌آید. این توقع زیادی است. هرچه باشد تو برای آنچه به دست آورده‌ای شدیداً تلاش کرده‌ای و حاضر نیستی مثقالی از آن را از دست بدهی. و اگر بقیه نژاد بشری صرف نظر از نوه و نتیجه‌های خودت باید غرامت این راحتی و آسایش را بپردازند و در رنج زندگی کنند، بگذار بکنند. برای حفظ بقای خود تو ناگزیر بودی چنین عمل کنی تا به آنچه می‌خواهی برسی. آنها هم می‌توانند همین گونه عمل کنند. هرچه باشد هر کس باید به فکر منافع خود باشد، مگر اینطور نیست؟ آیا راهی برای خروج از این بی‌نظمی و شرایط ناهموار وجود دارد؟ آری. آیا باید مجدداً تکرار کنم؟ تغییر در هوشیاری. تو نمی توانی مسائلی که بشریت را به نابودی می کشاند با اقدامات دولتی یا ابزار سیاسی حل کنی، و حال آنکه هزاران سال است داری این کار را انجام می دهی. تغییر مورد نیاز فقط باید در قلب انسانها پدید آید. آیا می توانی تغییر مورد نیاز را در یک جمله بیان کنی؟ چندین بار تکرار کردم. انسانها باید خدا را از خود و خود را از یکدیگر جدا نبینند. یگانه راه حل کشف حقیقت نهایی است. هیچ چیز در طبیعت وجود ندارد که از سایر پدیده‌ها جدا باشد. هر چیزی به طور ذاتی به اجزای دیگر پیوسته است و به گونه تغییر ناپذیری به تار و پود زندگی وابسته، متأثر از آن و به آن بافته شده است. همه دولت‌ها و همه سیاست‌ها باید بر این حقیقت استوار باشند. همه قوانین باید ریشه در این داشته باشند. این امید آینده بشر است، یگانه امید زمین. قانون عشق قبلاً به آن اشاره کردی چگونه قابل اجراست؟ عشق همه چیز می‌دهد و در عوض هیچ چیز نمی‌خواهد. چگونه می‌شود هیچ چیز طلب نکرد؟ اگر همه ساکنین زمین ایثار می‌کردند، تو به چیز دیگری نیاز داشتی. یگانه دلیلی که تو نیازمندی این است که دیگری چیزی را از تو دریغ می‌ورزد. دریغ ورزیدن را کنار بگذار. این کار میسر نیست مگر آنکه همه به طور دست جمعی اقدام کنند. در واقع هوشیاری جهانی چیزی است که تو به آن نیاز داری. و اما اینکه چگونه می شود این هوشیاری را به وجود آورد؟ یک نفر باید کار را شروع کند. فرصت اکنون در اختیار توست. تو می توانی منشأ هوشیاری جدیدی باشی. تو می توانی الهام بخش باشی. در واقع تو باید اینچنین باشی. من باید اینچنین باشم؟ پس انتظار داشتی چه کس دیگری باشد؟ فصل 13 صفحه 239. چگونه می توانم شروع کنم؟ سعی کن دنیا را با نور خود روشن کنی. به کسی صدمه نزن. سعی کن سازنده باشی نه تخریب کننده. بکوش به همه این واقعیت را بفهمانی. چگونه؟ با نمونه قرار دادن خود بکوش همواره خدایگونه عمل کنی. فقط از حقیقت سخن بگو، مثل یک عاشق رفتار کن، به قانون عشق اکنون و برای همیشه عمل کن. از مادیات بپرهیز، آنچه قابل قبول نیست نپذیر. به همه خدایگونه بودن را بیاموز، بکوش تا هر لحظه از زندگیت تجلی عشق و ایثار باشد. از هر لحظه زندگی برای فکر کردن به متعالی ترین افکار، بیان بهترین کلمات و انجام بهترین کارها استفاده کن. با این کار خود مقدست را اعتلا ببخش و لذا مرا هم تسبیح بگو. با دادن آرامش به همه آنهایی که با تو سر و کار دارند، آرامش را به زمین بیاور. مظهر آرامش باش. در هر لحظه از حیات ارتباط الهی خود را با همه خلقت، با همه افراد، مکانها و اشیا احساس و بیان نما. از هر موقعیتی استقبال کن، هر تقصیری را بپذیر، هر نشاطی را تقسیم کن. روی مظاهر خلقت تفکر کن، مسائل دیگران را مسائل خودت بدان، گناه دیگران و خودت را ببخش، به قلب ها التیام ببخش، به حقیقت احترام بگذار، از حقوق دیگران پشتیبانی کن، به شخصیت افراد احترام بگذار، سعی کن منافع دیگران را در نظر بگیری، نیازهای اطرافیانت را برآورده سازی، تقدس را در دیگران ببینی و به همه برکت ببخشی و نمونه بارز و مسلمی از خود واقعی و برترت باشی. از خود تواضع نشان بده، آرام صحبت کن، مبادا دیگران رفتار تو را حمل بر جلب توجه کردن نمایند. با نرمی سخن بگو تا همه درس عشق و محبت را از تو بیاموزند. آشکارا سخن بگو، مبادا دیگران تصور کنند می‌خواهی چیزی را از آنها پنهان داری. از روی تعمق و تفکر سخن بگو تا دچار اشتباه نشوی. همواره عقاید خوب را بیان کن تا فواید آن نصیب همگان شود. با ادب و نزاکت سخن بگو تا کسی مورد بی احترامی قرار نگیرد. از روی عشق سخن بگو تا هر کلمه آن شفا دهنده باشد. در هر قدمی که برمی‌داری و هر حرفی که می‌زنی مرا به خاطر بیاور. زندگی را به صورت موهبتی الهی بپذیر. همواره به خاطر داشته باش که تو نیز موهبتی ربانی هستی. سعی کن وجودت برای دیگران منشأ خیر و برکت باشد و اگر نتوانستی منبع خیر باشی، وارد زندگی دیگران مشو. وقتی فردی به طور غیر منتظره وارد زندگی تو می شود، به خود رجوع کن و ببین چه چیزی قرار است نصیب او سازی. چقدر عجیب این موضوع را مطرح کردی؟ فکر می‌کنی به چه دلیل فردی ممکن است وارد زندگی تو شود؟ این را به تو بگویم، هر شخصی که تا کنون وارد زندگی تو شده، آمده تا خیلی از جانب تو دریافت کند. البته او هم در مقابل خیلی نصیب تو می‌سازد، اینکه خود واقعیت را شکوفا و تجربه کنی. هرگاه به این حقیقت ساده پی بردی، به حقیقت بزرگتری خواهی رسید. من چیزی جز فرشتگان را برای تو نفرستادم. فصل 14، صفحه 243. قدری گیج شدم. در حرفای تو تناقض می‌بینم. از یک طرف تو عقیده داری که گاهی رها کردن فرد و او را به حال خود گذاشتن بهترین نوع کمک است و اکنون می‌گویی هرگز از کمک کردن به فردی که نیاز به کمک دارد دریغ نورزید. اجازه بده تو را در این مورد روشن سازم. هرگز کمکی که کسی را به تو متکی می‌سازد پیشنهاد نکن. هرگز روی کمکی که تو تصور می‌کنی لازم و ضروری است اصرار مبرز. اول امکانات و توانایی‌های خود را برای کسی که نیاز به کمک تو دارد بازگو کن. بعد به خواسته‌های او و آنچه آماده دریافت آن است توجه کن. کمکی که می‌توانی ارائه دهی پیشنهاد کن. فردی که ترجیح می‌دهد به حال خود گذاشته شود، اغلب با رفتار و کردار خود این رابطه می‌فهماند. بنابراین با وجود اینکه تو تصور می‌کنی می‌توانی کمک ارائه دهی، رها کردن چنین فردی ممکن است بهترین و بالاترین موهبت محسوب شود. البته در آینده ممکن است موفقیت تغییر کند و کمک تو مفید واقع شود که در آن صورت می‌توانی کمک خود را ارائه دهی. با وجود این یادت باشد از بذر هر مساعدتی که سبب سلب قدرت دیگری می شود اجتناب کنی، چون چنین کمکی باعث ایجاد یا زیاد شدن وابستگی می شود. در واقع همواره راهی برای کمک به نوعی که توانایی های دیگران را افزایش دهد وجود دارد. از طرفی نادیده گرفتن موقعیت دشوار کسی که واقعا در جستجوی کمک است باز هم پاسخ مسئله نیست، چون بی تفاوتی به مسائل اطرافیان همانقدر نادرست است که کمک زیادی کردن. کسی که هوشیاری ربانی دارد تعهد اخلاقی را که در قبال دیگران دارد با این بهانه که بگذار آنها در آتشی که خود برپا نمودن بسوزن عمدن نادیده نمی گیرد. این نوعی غرور و تکبر است که صرفاً عدم دخالت شخص را توجیه می کند. مجدداً توجه تو را به زندگی مسیح و تعالیم او جلب می کنم. این مسیح بود که به تو گفت من خداوند به آن کسانی که در سمت راست من قرار دارند خواهم گفت فرزندان عزیزم بیایید و ملک هستی را که برای شما آماده ساختم وارث شوید. زیرا من گرسنه بودم و تو به من غذا دادی، من تشنه بودم و تو به من آب دادی، من بدون خانه بودم و تو به من پناه دادی، من عریان بودم و تو بر تنم لباس پوشاندی، من بیمار بودم و تو به دیدنم آمدی. و آنها به من خواهند گفت پروردگارا چه موقع ما تو را گرسنه دیدیم و به تو غذا دادیم، چه موقع ما تو را تشنه دیدیم و به تو آب دادیم، چه موقع تو را بی خانمان دیدیم و به تو پناه دادیم، یا عریان بودی و بر تو لباس پوشاندیم و بیمار بودی به تو تسلی دادیم. و من به آنها پاسخ می دهم هر کمک کوچکی که تو در حق بندگان من کنی مثل این است که به من کرده باشی. این حقیقت من است و در تمام اعثار به قوت خود باقی است. فصل 15. من تو را دوست دارم. آیا می دانی؟ می دانم مرا دوست داری. من هم تو را دوست دارم. فصل 16. صفحه 249. چون قرار است در این کتاب ما جنبه های وسیع تر زندگی بر روی کره ارض را مورد ملاحظه قرار دهیم و همچنین به چند عامل از زندگی فردی که در کتاب اول به طور سطحی مورد بررسی قرار گرفت بپردازیم، دوست دارم در مورد محیط زیست از تو سوال کنم. چه چیز را می‌خواهی بدانی؟ آیا محیط زیست همانطور که متخصصین عقیده دارند رو به نابودی است؟ آری. آیا لایه اوزون در حال نازک‌تر شدن است و جنگل‌های باران در حال نابودی است؟ اینها جنبه‌های آشکار قضیه هستند. موضوع‌های کمتر آشکاری هم وجود دارند که تو لازم است نگران آن باشی. برای نمونه خاک خوب به طور فاحش و قابل ملاحظه‌ای رو به کاهش گذاشته است. به این معنا که تو کم کم خاک مناسبی که در آن مواد غذاییت را کش کنی نخواهی داشت.